أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين جهت سلامتي إمام عصر أجل الله تعالى فرجه الشريف وتعجيل در فرج آن آقا صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرج. ابتداء یک روایت رو خدمتون ترجمه کنم از سفارشات امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکمه. توی فرازیش حضرت می‌فرماید که یا هشام، ای هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خداوند باری تعالی انبیاء و رسولانش رو نفرستاده مگر به خاطر اینکه بندگان معرفت نسبت به خداوند باری تعالی و معارف دین پیدا بکنند. غرض از بعثت انبیا و رسول در این کلام معرفت تفصیلی به علوم حقه الهیه اعم از اصول و فروع بیان شده. در ذیل همون آیه شریفه و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون هم در روایات وارد شده ای الا لیعرفون. در ادامه روایت حضرت می فرمایند که فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله. احسن اونها و نیکوترین اونها از جهت اجابت، اونایی که دعوت انبیا رو اجابت کردند، بهترین اونها از جهت اجابت، نیکوترین اونها و بهترین اونها از جهت معرفت الله، یعنی افرادی که گوش به حرف انبیا دادند و سخن انبیا رو گوش کردند، اونها از جهت معرفت و شناختشون چیه؟ احسنه، نیکوتره. از این روایات هم آدم میفهمه که بدون مراجعه به رهاورد وحی کلمات انبیا و اوصیای انبیا، معرفت ما نسبت به معارف دین، به اصول دین، حتی معرفت درست و کاملی نخواهد بود. لازمه که معرفت الله هم از همین کانال ایجاد بشه. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلن. اعلمهم آگاهترین اونها به امر خدا، بهترین اونها هستند از جهت عقل. اونایی که عاقل ترند اونها هم عالم ترند، چون خود همین عقلشون باعث میشه که دعوت انبیا رو اجابت بکنند. وقتی اجابت بکنند، گوش به حرف انبیا بدن، معارف دین رو یاد بگیرند، وقت بگذارند، طبیعتا معرفتشون هم بیشتر میشه. و اعقلهم ارفعهم درجتن فی الدنیا و الاخره، عاقلترین اونها هم بلند مرتبه ترین اونها هستند از جهت درجه در دنیا و آخرت. یعنی هرچی هم که عقل فرد بیشتر باشه، جایگاهش نه فقط در آخرت، جایگاهش در دنیا و آخرت بهتره. این معنای این جمله، که از این جمله ما این نکته رو میفهمیم و متوجه میشیم که آقایون تو این فرصتی که خداوند باری تعالی به ما داده، ما باید بهترین استفاده رو ببریم و لحظه به لحظه سعی کنیم که معرفتمون رو به دین و معارف دین، اعم از اصول دین و فروع دین، بالا ببریم. هرچه معرفت و شناخت ما بالاتر بره، انشالله این زمین ساز عمل هم میشه و جایگاه و درجه ما هم بالاتر میره. صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. خب من امروز دوست دارم که حالا آقایون سوالاتشون رو مطرح کنن، حقیرم اگر بلد باشم جواب بدن. یه حالت سوال جوابی رو این جلسه رو بگذرونی. حالا دوستانی که سوالی مد نظرشونه، سوالاتشون رو مطرح کنن، همون سوالات ما توضیح بدیم. بفرمایید. بله ببینید، سوال برادر بزرگوارمون در رابطه با اینه که خب الانم رو بورسه، که هر کسی مثلا پیش بینیش درست در بیاد که فلان مسابقه رو فلان تیم مثلا میبره، یه جایزه ما بهش میدیم طبق قرعه، آیا اینا اشکال شرعی داره یا نداره؟ من یه مقدار مسئله رو مفصل‌تر بیان بکنم. یکی از محرمات مسلم در دین مبین اسلام مسئله حرمت قماره. قمار تکلیفاً حرامه و پولی رو که انسان و مالی رو که انسان از طریق قمار به دست میاره مالک نمیشه و از مصادیق باز مسلم لقمه حرومه، سحته. قمار رو مقام معظم رهبری حفظه الله دو تا رکن براش قائله. یک بازی، دو قرار دادن جغل، یعنی مالی در وسط قرار داده بشه. پس حالا این بازی با هر چی میتونه باشه. این دیگه قدر متیقنش اینه که انسان با ابزار قمار، ابزاری که وضع شده، ساخته شده، قرار داده شده برای قماربازا، بازی انسان میکنه و طرفین بازی هم پولی رو وسط میگذارن، میگن آقا این پول مال برنده. اینجا هر دو رکنش درش بود، یکی بازی بود، یکی هم مالی در وسط بود که اصطلاحا بهش میگن جعلی، مالی در وسط بود. حالا یه موقع ابزارم ابزار قمار نیست، اونم میفرمایند که باز حرامه. یعنی ولو اینکه ابزارت ابزار قمار نیست، با چیزی بازی میکنی، مثلا دو نفر با هم یه بازی رو بکنن، بازی چی میگین بازی هایی که الان انجام میدن؟ منج بازی. منج مثلا منج ابزار قمار نیست دیگه. میگه آقا بیا با هم یه منج بازی بکنیم، بازیه دیگه، سرگرمیه، یه پولی هم وسط بذاریم، هر کسی که برد اون پول مال او، 10,000 تومن شما بذار، 10,000 تومن من، 20,000 تومن بذاریم وسط، نفر الف برد 20 تومن رو برمیداره، 10 تومن که مال خودشه، 10 تومن هم از بازنده، و اگر دیگری برد به همین شکل. اینجا ببینید یا بستنی فرق نمیکنه، هر چیزی که مالیت داره، ارزش مالی داره، اینم قماره. فقط در 2 جا استثناء ما داریم. کجاست؟ نه شنا رو نداریم. چی؟ سبق و رمایه. فقط در سبق و رمایه قمار استثناء شده. یعنی حالا اون موقع اسب سواری بوده، الان هم مراجع مثل امام رحمت الله علیه، آقای سیستانی حفظه الله، هر مسابقه ای که انسان رو مهیا میکنه در مقابل دشمنان، استاق و اعدو لهم استطعتم میشه، مثلا با هواپیما، با هلیکوپتر، با آر بی جی، توی چیز، با تانک، با موتورهایی که توی جبهه ها به درد میخوره، یکی اینه، یکم تیراندازی هم حالا با انواع تیرهایی که حالا اون موقع تیر و کمان بوده، الان کلاش و نمیدونم جسته و امثال اینها، حتی توپ و این دوتا رو بذاریم کنار. یه موقع این وقتی که بازی باشه و مالی هم در وسط باشه، هم ایشون میفرماید حرامه و بقیه مراجع، هم پولی که انسان برنده برمیداره فزعن مالک نمیشه، اون لقمه لقمه حرامه. حالا یه موقع هستش که بازی نیست، فرد بازی نمی کنه الان، ولی این ماله در وسط هست. فرض بکنین که در همین صورت میگیم که آقا بیان پیشبینی کنیم بازی مثلا امشب کجا با کجاست؟ ماشاءالله ببین چقدر واردی، ایران و اسپانیا الان بازی داره. آقا بیا تخمین بزنیم، من میگم که ایران میبره، یکی میگه اسپانیا، میگه آقا برنده بازنده باید این مقدار پول به برنده بده، درسته؟ سوال اینجا بازی در کاره؟ بازی کردیم؟ بله؟ بازی در کار نیست، اما جعل و مال در کار هست. این موارد رو ایشون می‌فرمایند که تکلیفاً این حرام نیست، اما وضعاً اون پوله رو باز می‌فرمایند که مالک نمیشه احتیاطاً. من راجع دیگه اینم حرام میدونن، ملحق به قمار میدونن. حالا با توجه به این نکته سوالمون خوب پاسخ داده بشه. میگیم آقا اگه یه نفری بگه آقا ایها الناس هر کسی که میخواد بیاد باید پول بده، یه مبلغی رو پول میده، مثلا آقای الف میگه یه پولی رو بدین 10 نفر 20 نفر 100 نفر مهم نیست تعداد، ما یه پولایی رو دریافت میکنیم میگیریم، این پول امانت دست ماست، بعد برنده ها رو قرعه میکشیم، طبق قرعه این پولو میدیم به اون برنده ها، اینم حرام مسلمه، درسته؟ چون اعضا پول دادند، مال در وسط بود، ولو اینکه حالا طبق نظر مقام معظم رهبری بازی نبود با توضیحاتی که عرض کردیم، ولی اون پولی که برنده ها میبرند حرامه. اختلافی هم تو این جهتی که اون پول حرامه نیست، حالا عمدتاً فتوا میدن، بعضی هم احتیاط میکنن. ما ندیدیم کسی فتوا بده که اون پول حلاله. ولی اگر نه پولی رو از کسی دریافت نکنند، یا ما پولی رو از کسی دریافت نمی کنیم، اعلام میکنیم هر کسی تخمین بزنه بازی امشب کدوم تیم برنده است، تخمینش درست باشه، ما طبق قرعه به او جایزه میدیم و از شرکت کنندگان هم مالی رو به عنوان امانت نگرفتیم که از بازنده بدیم به برنده. اگه این باشه از جهت ثبوتی، این ایراد نداره، هیچ مرجعی اینو ایراد نمیگیره. شما دوست داری آقا یه نفر تخمین زده ایران میبره، یه پول رو بهش بدی، گیری داره؟ نه. ولی حالا اینا آیا واقعا این چنینه؟ این پولایی که از خودشون که نمیدن، که میگن که آقا این پیامک هایی که شما میزنین اینا رو شما بگین، از جهت موضوعی من آگاهیم کافی نیست. خب این پیامکی یه هزینه داره دیگه، یه هزینه متعارف اگه داشته باشه مشکل نداره، مثل پیامک هایی که همه جا شما میدین. هر پیامکی که حالا با یه حجمی که پرداخت میشه، مثلا فرض کنین 100 تومنه، خب شما پول پیامک تو میدی، این در واقع پولی ندادی به اونایی که قرعه میکشند که بگی آقا این امانت در اختیار تو، این پوله، هزینه چیته؟ پیامکت. حالا بالاخره این پول پیامک وقتی که افراد زیادی پیامک بدن، برای همراه اول یه پول هنگفتیه دیگه. من میام با همراه اول رایزنی میکنم، میگم ببین آقا من یه تدبیری اندیشیدم که یه پول کسب و کار درست حسابی برات فراهم میشه. این مردم که همینجور نمیان پیامک بدن که، ولی این مسابقه ای که من برقرار کردم و جایزه ای که من قرار دادم، این انگیزه میشه این همه آدم 3 میلیون 4 میلیون پیامک بدن. حالا 4 میلیون پیامک نفری 100 تومن رو حساب کن، هزینه ای برای اونها نداره که، همش سود تقریبا. یه سود هنگفتی گرفته، میگه خب حالا پول مال من همراه اوله، یه مبلغشو میدم به تلویزیون، به فلان ارگان، میگم آقا این پول منه دیگه، از این پول من قرعه بکش، هر کسی برنده بود بهش جایزه بده. اگه به این نح باشه این ایرادی نداره، چون هیچ کدوم از ارکان قمار درش تحقق بگین نداشت. و خیلی جاهای دیگه این مسئله مطرحه. مثلا فرض کنین که جایی میرین توی این پارکا هست، یا میدون والیبال، میدون فوتبال، این بچه‌ها گاهی میرن مثلا یک زمینی رو پول میدن، میگه آقا ما پول میدیم، پولی که افراد و شرکت کنندگان پرداخت میکنن این بابت اجرت و هزینه های استفاده از اون مکانه، بابت کرایه بازی با اون دستگاه است. حالا اگه دستگاه است که مثلا شما بازی میکنی، مثل اینکه یه نفری یک مغازه‌ای رو ترتیب میده، چند تا اسباب های بازی، بازی های مشروع هم هست، مثلا فول پات دستی گذاشته یه جاش، یه جاش گامیداری گذاشته، بازی های آنچنانی که حالا من بلد نیستم، بگه خب آقا ما اینا رو هر کسی میخواد بیاد بازی کنه کرایه ای ازش میگیریم دیگه. ولی خودش به خاطر اینکه مشتری جلب بکنه میاد میگه چی؟ یا آقا من از این پولهای خودم، این پولها دیگه مربوطه به شما نیست، شما پول کرایه دستگاه رو دادی، پول اجاره زمین رو دادی، امکانات رو دادی، این پول از ملک بیرون اومد وارد ملک گیرنده شد. خب حالا به خاطر اینکه مشتری جلب بکنم، میگم آقا هر کسی بیاد اینجا بازی بکنه، من از پول خودم قرعه میکشم و طبق قرعه به برنده جایزه میدم. ایرادی داره؟ نه خیر، اینم اشکالی نداره. پس بنابراین ظاهرا اثباتی هم همین جوریه، یعنی شما وقتی شرکت میکنی فقط پول پیامک تو میدی. حالا اگر پیامک بیشتر باشه اونم باز از جهت فقهی گیری نداره، مگر اینکه دیگه حالا یک ترفندی باشه، ولی میگه آقا من الان توی این موقع پیامکی که مثلا روزهای عادی 100 تومن میگیرم، من 120 تومن میگیرم، باز شما پولو بابت چی داری میدی؟ بابت استفاده از پیامک داری میدی و اون مالک اون پول میشه. اینها با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم دیگه هم این و هم مواردش و مشابهش اشکالی نداره. پس نتیجه این شد که این سوالی که عزیزمون کردن ما یه مقدار مفصل‌تر جواب دادیم. گفتیم یکی از محرمات مسلم در دین مبین اسلام قماره. قمار طبق نظر مقام معظم رهبری حفظه الله دو تا رکن داره. یک رکنش بازیه، رکن دیگر چیه؟ جعله. جعل هم گفتیم مالی که وسط گذاشته میشه از طرف دو طرفی که بازی میکنن. اگه جعلی در کار نباشه، پولی در کار نباشه، یه موقع بازی با ابزار ریسک که مختص قماره، از اون جهت تکلیفا حرامه. یه موقع بازی با منج و امثال ایناست که ابزار قمار به حساب نمیاد، ایرادی نداره. این در صورتی که جعل نباشه. ولی اگر جعل باشه، یه موقع جعل هست، بازی هم هست، ابزار قمار هم هست، این دیگه قدر متعقنه. مال وسط ابزار قمار نیست. اونجایی که مال وسط ابزار قمار نیست، این هم باز حرامه. یه موقع مال هست، اصلا بازی نیست. بازی نیست عرفاً، مثل کشتی میگیرن، کشتی بازی نیست. مسابقه میدن، بازی نیست. در این موارد ایشون میفرماید تکلیفاً حرام نیست، اما احتیاط میکنن اون پولی که برنده میبره رو مالک نمیشه. مراجع دیگه حرام میدونند. این سوال روشن شد آقا؟ بفرمایید. ببینید قاعده کلیش اینه که هر جایی راست گفتن مفسده داشته باشه و دروغ رجحان داشته باشه، یعنی وقتی که انسان الان دروغ میخواد بگه، یک خطری رو از خودش، از برادران دینیش، فتنه ای رو دفع میکنه، در این موارد دروغ مجازه و حرام نیست. حالا شما موردی اگر مطلبی مد نظرتونه بفرمایید که بیان کنم. ولی اصل حرمت دروغ، حرمتش ذاتی نیست که بگه آقا دروغ حرام مطلقا. نخه، دروغ به خودی خود حرامه، ولی اگر همین دروغ یک جایی یک مصلحتی داشته باشه، گاهی وقتا واجب هم میشه انسان دروغ بگه. یه جزئیاتی داره که حالا بحثای قبلیش رو مفصل مطرح کردیم. مثلا شما الان یک مواردی که دروغ گفتن جایزه، یه نفری پشت سر حرفایی رو میزنه بر علیه مثلا یک نفری، شما میای فلانی رو میبینی میگه آه فلانی چی میگفت در رابطه با من، اینجا 180 درجه حرفای زشت و بد او رو، مذمت او رو میگی، بله اون میگفت چه آدم خوبیه فلانی، تعریف و تمجید بیان میکنی، دروغه دیگه. ولی اینجا به خاطر اینکه اون کدورت و فتنه ای که بین دو تا برادر دینی است از بین بره، این دروغ گفتن دیگه حرام نیست. فرق نمیکنه. حتی ببینید ما اینکه گفتیم در قمار یکی از ارکانش قرار دادن پوله، یه موقع پوله، یه موقع عملی است که پول در مقابلش قرار میگیره، یه موقع اون بست قرضه. حتی ما توی صندوق‌های قرض الحسنه هم یه نکته رو بنده توجه میدم، قرض الحسنه خانوادگی ها، خب اینم همینه، افراد میان مثلا 10 نفر، نفری 100 تومن میذارن وسط، میشه مثلا 1,000,000 10 نفر. خب میگیم که خب آقای حسن، آقا شما وکیل ما، همه وکالت میدن به یک نفر، میگن آقا قرعه بکش بین ما 10 نفر، به نام هر کسی در اومد به اون فرد قرض بده، به نام زید در میاد 10,000 تومان که مال خودشه، که معنی نداره مال خودشو به خودش قرض بدیم، میمونه 90,000 تومان. اون 90,000 تومان رو از طرف صاحبان پول به این فرد قرض میدیم. روشن؟ حالا اگر بعد از اینکه قرعه کشیده شد، دقت کنید، افرادی که 10 نفری که پول آوردن ملزم باشند به قرض دادن، اینم ایراد داره. یعنی باید بعد از اینکه حالا قرعه کشید وکیلتون، گفت آقا قرعه به نام زید در اومد، من پشیمون شدم، میگم آقا من نمیخوام، پولم رو بدین، باید بهش بدن. الزامی اگر باشه اونم همون ولو اینکه بازی نیست، ولی میره تو همون بحثی که گفتیم، حرمت اون پول زیاده. پس بنابراین اگه اینجا شما بگی آقا 1,000,000 میذاریم وسط، اگه ایران برد مثلا 500 تومن مال شما، 500 تومن مال من، این 500 تومن که خودت که مال خودته، من 500 تومنم رو یک سال بهت قرض میدم و الا شما باید قرض بدی. اینم ایراد داره، الزامه نباید باشه. روشنه، کافیه، فهمیدم. ببینین اگر ما حالا فرض بکنین که یقین داریم رفتیم جایی، یقینم داریم این مالی که جلوی ما گذاشتن سال گشت شده است، یعنی 1/5 مال اهل خمسه، اگه همچین یقینی داشته باشیم حق تصرف در این مال رو داریم یا نداریم؟ همین بود سوالتون دیگه. اینجا باز طبق نظر مقام معظم رهبری، چون رأس سال خمسی، مثلا فرض کن حتی خونه خالت رفتی، عمت رفتی، مثلا میگم ها، دیگه آقا ما میدونیم این با درآمد بین سالش یک کیسه برنج گرفته بوده، این یک کیسه برنج نصفش اضافه اومده، امروز هم سال خمسی شونه، همین کیسه برنج قبل از اینکه خمسشو بگه پخته داره میذاره جلوی ما، آیا من میتونم بخورم؟ طبق نظر مقام معظم رهبری که میفرمایند اصلا خمس به عین خارجی تعلق نمیگیره، یعنی 10 کیلو برنجی که اضافه اومده کل 10 کیلوش مال خالت، مال صاحب ماله، فقط 1/5 اون بر عهده اون فرد اومده، بدهکار ذمه‌اش مشغوله. روشن؟ پس بنابراین طبق نظر آقا هر کسی هم که خمس نمیده، ولو یقین داریم این مالی که جلوی ما میذاره متعلق خمس بوده، ما میتونیم در اون مال تصرف کنیم، چون خمس تو اون مال خارجی نیست، بلکه یه بدهیست بر ذمه اونه، مثل اینکه آدم مال کسی رو تلف کرده ذمهش مشغول شده. روشن؟ یک نظر. نظر دوم نظر مشهور فقها است که غیر از آقا همه میفرمایند که خمس به عین میخوره. به عین میخوره یعنی همین 10 کیلو برنجی که الان اضافه اومده رأس سال خمسی 1/5 به نحو اشاعش مال این آقا نیست، مال اهل خمسه. هر دونه برنج رو دست بذاری روش 1/5 مال او نیست. خب مالی که بری خونه رفیقت که یک مالی داره با دیگری شریکه، شریکش هم راضی نیست، حق داری تصرف بکنی؟ اینجا میگیم خب ما هم حق تصرف نداریم اگه این یقینه برامون باشه. ولی با اینجا چون روان نظرات آیت الله عظما سیستانی هم بیان میکنیم، آیت الله عظما سیستانی حفظه الله، ایشون هم نظرشون اینه که خمس به عین میخوره. اما یه نکته ای رو ایشون بیان میکنن که حالا بعضی از دوستان طلبه هم هستن، اون روایاتی ما داریم که اهل بیت خمس رو تحلیل کردند برای شیعیان. این در رابطه با افرادی که اصلا اهل اعتقاد به خمس نیستن، مثل اهل تسنن که خمس غیر غنایم جنگی رو قائل نیستند، یه نفر کافر شیعه نیست، اونجا اگه شما خونه کفار بری با کفار معامله بکنی، اهل تسنن بری، اموالی که یقین داری ولو به عینش هم خمس خورده، برای شما استفادهش هیچ ایرادی نداره، اهل بیت اجازه دادند. اما در رابطه با افرادی که اعتقاد به خمس دادن دارن اما لاابالی هم پرداخت نمی کنن، اینجا رو آقای سیستانی می فرمایند که اون روایات تحلیل اینجا رو هم میگیره. لذا میفرمایند که اگر رفتی خونه کسی یقینم دونستی که این مالی که الان جلوی شما گذاشته 1/5 به نحو اشاعه متعلق خمسه، شما مجازی مصرف بکنی، شما که مصرف میکنی هیچ مسئولیتی نداری، هم تکلیف هم مسئولیت نداری، هم وضعاً بدهکار نمیشی. اون آقا ذمه‌اش مشغول یک پنجم بدهکاری و وزرش بر علیه اوست. پس بنابراین طبق نظر آقای سیستانی و آقا مطلقا دیگه این نگرانی از جهت حکم الزامی میره کنار، اما احتیاط انسان بخواد بکنه خوبه. و یه نکته ای هم، حالا اگر افرادی مثلا مرجعشون امام رحمت الله علیه و مراجعی است که اخبار تحلیل رو میگن اینجا رو شامل نمیشه و خمس هم میفرمایند به عین میخوره، اونا هم غالبا آدم یقین نمیکنه که عین این مالی که الان در اختیار ماست برای ما اباحه شده عین این متعلق خمس باشه. یه نفر ممکنه اصلا تو عمرش یک بار هم خمس نداده، ما یقین هم داریم، اما الان من میرم خونش قضایی که جلوم میذاره یقین ندارم عین این مال متعلق خمسه که حالا پشوانه فقهیش بمانه، ولی آدم نوعا یقین پیدا نمیکنه. اگر شما اصلا نمیدونید که اول برد سال خمسیتون بوده یا دوم برد، همون دوم بردی رو بگیرید، قدر متقنی که یقین دارین دیگه ترخیص ندارین. بله بله فهمیدم. بله ببینین، پولی که انسان قرض میده، مثلا فرض کنین توی سال 96 کار کردی، حقوق گرفتی، درآمدی دستت اومد، وصول شد، بعد از اینکه در اختیار این درآمد آمد، این رو به کسی قرض میدی، بعد از 2 سال، بعد از 3 سال پرداخت میکنه بهت. این همون رأس سال خمسی اول خمس بهش خورده بود. چرا؟ چون درآمد سال 96 بود، تا رأس سال 96 هم خرج نشده. درسته قرض دادی، ولی معادلش رو گیرنده باید برگردونه، عوضش رو باید برگردونه. لذا افرادی که قرض میدن این نکته رو باید توجه کنن. رأس سال خمسیشون اگر با مطالبه قرضشون طلبشون وصول میشه، حق ندارن تأخیر بندازن، حق ندارن میگن خب حالا صبر میکنیم بعدن که گرفتیم. میگه آقا نه، تو باید مطالبه کنی و دریافتم میشه با مطالبت، فرد توانایی داره برگردونه و برم میگردونه، اینجا حق تأخیر نداری. اما اگر نه، با مطالبه وصول نمیشه، فعلا به کسی قرض دادیم که نمیتونه برگردونه یا بر نمیگردونه به هر دلیلی، هر موقع برگردوند این درآمد همون سال 96 که سال گشت شده است، یعنی سالم برش گشته، لذا سری وقتی گرفتی باید خمسش رو پرداخت کنید. اما توی مربوط به پول پیش خونه که همون اصطلاح عرفی میگن رهن، گرچه اصطلاح درستی نیست، رهن استیثاق بر دینه، اینجا دینی نیست، این همون اجاره به شرط قرضه. اینجا خب تفاوت فتوا ما میبینیم. اگه در این مورد اگر فردی تأمین مسکنش متوقف باشد بر این که مبلغی را به صاحب خانه قرض بده، یعنی اجاره کنه و در ضمن اجاره مبلغی را قرض بده تا سکناش تأمین بشه، بعضی از مراجع می‌فرمایند این در سال قبل از رسیدن سال خمسیش وقتی که قرض داده شد به صاحب خونه، خود این قرض دادن شد معونه، مثل اینه که غذا رو خوردی، مثل اینه که پول رو رفتی صرف تفریحاتت کردی. اما طبق نظر مقام معظم رهبری باز و آیت الله عظما سیستانی که نظراتشون رو بیان میکنیم در این مجلس، خمس تعلق گرفته ولو برای پول پیش خونه دادی. فقط مقام معظم رهبری اجازه دادند افرادی که برای تامین مسکن ناچارن فعلا پول پیش بدند، اجازه دادند فعلا خمس ندند تا وقتی که انشالله خدا بهشون توسعه داد، بعدن پرداخت کنن. این سوخت و سوز نداره، تأخیر درش هست، ولی بالاخره باید در نهایت پرداخت بکنن. بله، روشن؟ بله. بله. غیر از این نیست. که چی؟ غیر از این که من گفتم نیست. خلاف این شنید نخوندین؟ خب بیاریندش، اگه باشه هم غلط. ببینید، بخونید اینشو. بله. ما غیر از این گفتیم، فقط بحث روی اون اطمینانه است. ببینین، عرض ما این بود که فردی رو که ما میخوایم اقتدا بهش بکنیم، یکی از شرایطش که با اصالت و سهم نمیشه درستش کرد، احراز عدالت امام جماعت. احراز نه فقط در اینجا، در همه شروط دیگه که احراز لازمه، یا احرازش وجدانیست یا تعبدی. احراز وجدانی منظورمون همون علم یا چیزی شبیه علم، مثل اطمینان، علم عرفی، یعنی احتمال قویی که احتمال خلافش خیلی ضعیفه که عقلا بهش توجهی نمی کنن. یقین فلسفی نیست، اما علم عرفی به حساب میاد. منظور از احراز تعبدی یعنی جایی که شارع مطلبی رو برای ما طریق قرار داده باشه، حجت قرار داده باشه. در اینجا دو طریق وجود داره. یک، شهادت دو عادل که عدالتشون بالا با همین مثالی که عرض کردیم برای ما ثابت شده باشه. دو نفر عادل شهادت بدن که آقا عادله. این ولو ما از گفته شهادت دو شاهد یقین که پیچ، اطمینان هم هیچ، حتی گمان هم پیدا نکنیم، میتونیم به این فرد اقتدا کنیم. روشن؟ دو، حسن ظاهر، که اگه این حسن ظاهره رو خدا قرار نداده بیچاره بودیم. حسن ظاهر چیه؟ یعنی ما با فردی معاشرت داشتیم، مقداری معاشرت داشته باشیم که این حسن ظاهره باز یا وجدانن یا تعبدن برامون ثابت بشه که آقا من مقداری که با این معاشرت دارم میبینم زبونش کنترل داره، گوشش کنترل داره، رفتارش تحت ضابطه است، ضابطه و مقررات دینی است. این حسن ظاهر رو امام رحمت الله علیه میفرماید حتی اگر گمانم حاصل نکنه کافیه. حالا ما عدالت رو واقعی رو کاریش نداریم، همین حسن ظاهره رو در نظر میگیریم که شارع قبول کرده، گفته کسی حسن ظاهر داره اینو عادل بدون، ولی این حسن ظاهره باید برای ما ثابت بشه. چطوری ثابت بشه؟ یا وجدانی باید ثابت بشه، اون یه شخصیه، یا باید یقین کنی یا اطمینان کنی، یا باید تعبدی ثابت بشه، دو نفر عادل شهادت بدن. اینجا حالا اگر شما یه موقع توی مسجدی میرین که دیگران افرادی که مسئله دونند میدونند که گتره ای نمیشه به هر کسی اقتدا کرد، افراد مسئله دون تعدادی به این آقا اقتدا کردن، از ناحیه اقتدای اینها من اطمینان پیدا میکنم که این فرد حسن ظاهر داره، این میشه احراز وجدانی. این اطمینانی که همینجا هم خوندید، یعنی من اطمینان پیدا کردم. اطمینانم مهم نیست از چه راهی پیدا شده، این یک راهشه. اما اگر نه، مسجدیه که مردمش، من میشناسم اینا رو، اصلا توجه به مسائل ندارن، ابدا چنین اطمینانی برای من حاصل نمیشه. بعد یه مواردی هم هست که اصلا همه ره گذرند، که ما مثالی که زدیم گفتیم توی قطار همه داریم میریم مشهد زیارت، یه نفر عمامه و صاحب لحیه میاد پایین،
بقیه هم همه مسافران شناختی از هم ندارن، صرف این که آقا ملبسه میام دهش اقتدا میکنن. ما اونجا میگیم خب شما به این آقا اقتدا کردی، احراز عدالت شد یا نشد؟ خودت که معاشرت نداشتی، دو نفر عادل هم که شهادت ندادن، عده‌ای هم که به این اقتدا نکردن که از اقتدای اونها اطمینان پیدا بکنی. پس این اطمینان کجا میاد؟ مگر اینکه بگی آقا بله ما همین چهره شو دیدم و محاسن و عمامه یا آنچنانی شو دیدم، دیگه اطمینان پیدا کردم. اون دیگه با خودته. اگه واقعا از این راه براتون اطمینان حاصل میشه، توی کارهای دیگه هم اطمینان حاصل میشه، مثلا پولت هم بهش میدی. پس بنابراین اون چیزی که ما عرض کردیم احراز عدالت، عدالت هم گفتیم حالا به همین معنای حسن ظاهر، حسن ظاهر هم گفتیم در رابطه با در رفتار و کردارش ما او رو میبینیم که اهل طاعت و بندگی خداست، رفتارش تحت ضوابط دینیه. این فرمایشی که خوندین عین همون حرفایی بود که بنده عرض کردم، هیچ مخالفتی نداره. قبول نداری خودتون؟ بله، ما که گفتیم که اونجا هم گفتیم احراز یا علمه یا اطمینانه یا شهادت دو شاهد. اینجا هم گفته اگر تعدادی اقتدا کردن که از اقتدای اونها اطمینان پیدا بکنیم. ما هم همینو گفتیم. مسلم الحمدلله وفاق حاصله. بله ببینین، بچه‌ای که ممیز باشه غیبتش حرام، غیر ممیز غیبتش حرام نیست. بنابراین اینجا تکلیفی رو دوش شما نمیاد که بخواید برین استحلال و استغفار و این مواردی که گفتن، شک در تکلیف دارین، براعت جاری میکنین.